سه‌شنبه 13 ژوئیه 1943، بهترین میز کوچک. دیروز بعد از ظهر پدر به هم اجازه داد که از آقای داسل سوال کنم ممکن است لطف کند و بگذارد هفته ای دو روز از ساعت 4 تا 5 از میز کوچک اتاق مشترکمان استفاده کنم. میبینی چه دختر مؤدبیم. فعلا هر روز از ساعت 2:30 تا 4 که داسل یک چرت میخوابد من از میز استفاده میکنم، اما سایر اوقات اتاق و میز برایم حکم منطقه ممنوعه را دارد. عصرها نمیشود در اتاق کناری چیزی خوان، چون رفت و آمد در آن زیاد است. از این گذشته گاهی عصرها پدر دوست دارد خودش پشت میز بنشیند. بنابراین این سوال معقولی به نظر میآمد و من خیلی مؤدبانه مطرحش کردم. اما میدانی این آقای بافرهنگ چه جوابی به من داد؟
نه.
یک نه ساده و سری. من به خشم آمدم. نمیخواستم اجازه بدهم مرا آنطور از سر خودش باز کند. علت مخالفتش را پرسیدم ولی جواب درستی نگرفتم. موضوع این بود که من هم میخواهم مطالعه کنم و اگر عصرها نتوانم این کار را انجام بدهم به هیچ کاری نمیرسم. برای خودم کارهایی تعیین کردم که باید تمامشان کنم. از این گذشته تو به طور جدی مطالعه نمی کنی؟ اساطیر دیگر چه صیغه است؟ کتاب خواندن و بافتنی هم کار حساب نمی شود. من از این میز استفاده می کنم و حاضر نیستم ازش دست بکشم. جواب دادم آقای داسل، کار من برایم جدی است. عصرها نمیتوانم در اتاق کناری چیزی بخوانم و ممنون میشوم اگر شما در مورد درخواستم تجدید نظر کنید. آن بعد از تمام شدن حرفهایش پشتش را به او کرد، انگار که آن دکتر تحصیل کرده در اتاق نبود. از خشم به خودم میپیچیدم. داسل بی نهایت گستاخانه رفتار کرده بود. البته در این شکی وجود ندارد، در حالی که من آنقدر ادب به خرج داده بودم. عصر وقتی که سر پیم خلوت شد جریان را برایش تعریف کردم و درباره قدم بعدیم حرف زدیم، چون به هیچ وجه قصد نداشتم از میز صرف نظر کنم و ترجیح می دادم خودم قضیه را حل کنم. پیم راهنمایی جالبی برای نزدیک شدن به داسل کرد، اما گفت امروز را دست نگه دارم تا خشم و عصبانیتم فروکش کند. من بدون توجه به این چند کلمه آخر بعد از شستن ظرف‌ها در اتاق خودم منتظر داسل نشستم. پیم در اتاق کناری بود و این به هم آرامش می‌داد. وقتی داسل آمد گفتم گرچه ممکنه به نظر شما ادامه این بحث بیفایده باشه، اما خواهش می‌کنم در تصمیم خودتون تجدید نظر کنید. داسل لبخند بسیار گرمی زد و گفت گرچه ما حرفامونو زدیم، ولی من حاضرم هر وقت که تو بخوای در مورد این موضوع صحبت کنیم. با اینکه داسل وسط حرفم پریده بود ادامه دادم موقعی که شما به اینجا اومدین ما توافق کردیم که 2 نفری از این اتاق استفاده کنیم و اگه بخوایم منصفانه تقسیمش کنیم صبح به شما میرسه و عصرا به من. من همه عصرا رو نمیخوام. هفته ای 2 تا بعد از ظهر به نظرم منطقیه. ناگهان داسل چنان از جایش پرید که انگار سوزن به باسنش فرو رفته بود. تو چه حقی داری که درباره حقوقت نسبت به اتاق با من حرف بزنی؟ پس من کجا برم؟ نکنه باید از آقای واندان خواهش کنم برام یه سوراخی توی اتاق زیر شیروانی درست کنه؟ تنها تو نیستی که نمیتونی یه جای آروم برای کار کردن پیدا کنی. اصلا تو با همه سر جنگ داری. اگه مارگوت از من چیزی خواسته بود ممکن نبود تقاضاشو رد کنم، چون اون بیشتر از تو حق داره مدعی جا برای کار باشه. اما تو. و دوباره بحث را به اساطیر و بافتنی کشاند و آن دوباره رنجید. با این حال بی آنکه عکس العملی نشان بدهم صبر کردم تا حرفایش تمام شود، ولی او دست بردار نبود. نه خیر، صحبت با تو بیفاید است. بدجوری خودخواه هستی. جز خودت هیچ کس برات اهمیت نداره. تا به حال بچه‌ای مثل تو ندیدم. اما با تمام این حرفا مجبورم بذارم که هر کار دلت میخواد بکنی، چون نمیخوام بعدها مردم بگن آن فرانک به خاطر اینکه آقای داسل اجازه نداد از میزش استفاده کنه تو امتحان رد شد. و همینطور گفت و گفت و گفت. کلمات مثل سیل بر سرم جاری شده بود. قادر نبودم تحمل کنم. یک لحظه با خودم گفتم ببین چه اراجیفی سر هم می کند. الان لیوان بد ترکیبش را شطرق می کوبم زمین تا برق از چشمش بپرد. اما بعد گفتم آرام باش، عصبانی نشو، او ارزش این همه عصبانیت را ندارد. بالاخره بعد از اینکه خوب دق دلش را خالی کرد، یک عالم خوراکی توی جیبهای کتش چپاند و پیروزمندانه و در عین حال غضبناک از اتاق بیرون رفت. من دویدم پیش پدر و داستان را از اول تا آخر یا دست کم آن قسمتهایی را که خودش نتوانسته بود بشنود برایش تعریف کردم. او تصمیم گرفت که همون شب با داسل صحبت کند. صحبتشان بیشتر از نیم ساعت طول کشید. اول سر این بحث کردند که آیا باید به آن اجازه داد که از میز استفاده کند یا نه. آنطور که پدر می گفت قبلا هم در این مورد با هم صحبت کرده بودند و او آن بار نظر داسل را قبول کرده بود. داسل احساس می کرد من حق نداشتم با او مثل کسی که وسایل اتاق را غصب کرده از صحبت کنم. اما پدر به شدت به حرف او اعتراض کرد چون نشنیده بود که من چنین حرفی زده باشم. به این ترتیب پدر تمام مدت از خودخواهی و کارهای بیفایده من دفاع کرد و داسل غر زد و نالید. سرانجام داسل مجبور شد کوتاه بیاید و من امکان استفاده از میز را برای هفته ای دو عصر پیدا کردم بی آنکه کسی بتواند مزاحم کارم بشود. به قدری اوقاتش تلخ بود که دو روز تمام با من حرف نزد تا اینکه اطمینان پیدا کرد میز از ساعت 5:30 عصر به بعد در اختیار خودش است. واقعا ماجرای بچگانه ای بود. کسی که در 54 سالگی اینقدر تنگ نظر و خشک باشد از موقع تولد همینطور بوده با هرگز عوض نمی شود. جمعه 16 ژوئیه 1943. کیتی خیلی عزیز، دوباره مهمان ناخوانده داشتیم اما این بار خیالی نبود. امروز صبح ساعت 7 پتر طبق معمول به انبار رفته بود که بلافاصله متوجه شد در انباری و در خیابان باز است. فوراً موضوع را به پیم گفت. او هم به دفتر خصوصی رفت، ایستگاه رادیوی آلمان را گرفت و در را قفل کرد. بعد هر دو به طبقه بالا برگشتند. در این طور موارد دستور این است که چیزی نشوییم و آب را باز نکنیم. ساکت باشیم، در حدود ساعت 8 لباس بپوشیم و به مستراح نرویم. ما هم طبق معمول دستور را مو به مو اجرا کردیم. همه خوشحال بودیم که خوب خوابیده و چیزی نشنیده بودیم. مدتی اوقاتمان تلخ بود چون تا ظهر هیچ کدام از کارمندان شرکت سراغ ما نیامد. تا ساعت 11:30 که آقای کلایمان آمد دل تو دل ما نبود. او گفت که دوستها در ورودی انبار را با دیلم باز کرده اند ولی چون چیز به درد بخوری پیدا نکرده اند به طبقه اول رفته اند و موجودی دو صندوق را که 4 گیلدر پول، یک دسته چک و مهمتر از همه کوپن‌های 330 پوند شکر را که سهمیه هممان بود برداشتند. به دست آوردن دوباره کوپن کار آسانی نیست. به نظر آقای کوگلر اینها متعلق به همان گروهی هستند که یک ماه و نیم پیش سعی کرده بودند هر سه در، یعنی در انباری و دو در خروجی را باز کنند. ماجرای دزدی همه را به هیجان آورد. ظاهراً هیجان ساختمان زمیمه را شکوفا می کند. طبعاً خوشحال بودیم که صندوق دفتر و ماشین تحریر را در کمدمان قایم کرده بودیم. راستی، پیاده شدن انگلیسی ها در سیسیل، یعنی یک قدم دیگر به سوی ارادتمند آن. دوشنبه 19 ژوئیه 1943. کیتی خیلی عزیز، یک شنبه شمال آمستردام به شدت بمباران شد. ظاهراً خرابی زیادی به بار آمده. همه ی خیابان‌ها مخروبه شدند. مدتی طول می‌کشد تا اجساد را از زیر آوار بیرون بکشند. تا به حال 200 نفر کشته و کلی آدم مجروح شدند. بیمارستان‌ها قلقله‌اند. میگویند بچه ها مذبوحانه در خرابه ها دنبال پدر و مادرهاشان میگردند. هنوز از یاد صدای مبهم و دور آژیر که خرابی قریب الوقوع را اعلام میکرد تنم به لرزه میافتد. جمعه 23 ژوئیه 1943. بب فعلا میتواند دفتر مشق گیر بیاورد، مخصوصا دفتر روزنامه و دفتر حساب که به درد خواهر دفتردار و حسابدار من میخورد. چیزهای دیگر هم پیدا میشود، اما خواهش میکنم از شکل و شمایل و دوامشان چیزی نپرس. در حال حاضر چیزهایی که علامت فروش آزاد بدون کوپن رویشان خورده، مثل بقیه چیزهایی که میشود بدون کوپن خرید، مفت نمیارزد. دفترها فقط 12 برگ کاغذ کاهی دارند که دو طرف هر صفحه‌اش دو تا خط کج و کله کشیده شده. مارگوت در فکر گذراندن یک دوره خوشنویسی است و من بهش توصیه کردم معطلش نکند. مادر به خاطر چشمهایم اجازه نمیدهد خطاطی یاد بگیرم، اما به نظر من بی ربط است، چون من چه خطاطی بکنم و چه چیزهای دیگر بنویسم به چشمهایم یک اندازه فشار میآید. کیتی، از آنجا که تو با وجود نامه‌هایی که برایت می‌نویسم تا به حال در دوران جنگ به سر نبرده‌ای و چیز زیادی از زندگی مخفی نمی‌دانی، می‌خواهم محض تفریح برایت بنویسم که وقتی توانستیم از اینجا بیرون برویم دلمان می‌خواهد چه کار کنیم. مارگوت و آقای واندان بیش از هر چیز دلشان می‌خواهد نیم ساعت در وان آب گرم دراز بکشند. خانم واندان دلش کیک می‌خواهد. داسل به چیزی جز دیدن شارلوتش فکر نمی کند و مادر دلش لک زده برای یک فنجان قهوه واقعی. پدر می خواهد به دیدن آقای وسکویچ برود. پتر می خواهد مرکز شهر را ببیند. و اما من آنقدر خوشحال خواهم بود که نمی دانم از کجا شروع کنم. بیشتر از همه آرزوی خانه ای را دارم که مال خودمان باشد و بتوانم آزادانه به همه جایش بروم و بالاخره این که یک نفر دوباره در درس و مشق کمکم کند. به عبارت دیگر دلم می خواهد به مدرسه برگردم. به پیشنهاد کرده مقداری میوه برای من بخرد که قیمتهایشان سر به فلک می زند. انگور پوندی 2.5 گیلدر. انگور فرنگی پوندی 70 سنت، هلو دانه ای 50 سنت و خربزه پوندی 75 سنت است. بی خود نیست که روزنامه ها هر روز با تیتر درشت می نویسند انصاف داشته باشید، اینقدر قیمت ها را بالا نبرید. دوشنبه 26 ژوئیه 1943. کیتی عزیز، دیروز روز خیلی پرماجرایی بود و همگی هنوز هیجان زده ایم. در واقع مگر روزی هم هست که بدون هیجان بگذرد؟ اولین آژیر خطر موقع صبحانه به صدا در آمد، اما هیچ کدام به آن اهمیتی ندادیم، چون تنها مفهومش این بود که هواپیماها دارند از ساحل عبور می کنند. من سرم به شدت درد می کرد و بعد از صبحانه یک ساعتی دراز کشیدم. ساعت حدود 2 بود که به شرکت رفتم. ساعت 2:30 مارگوت کارهای اداریش را تمام کرده بود و داشت وسایلش را جمع می کرد که دوباره صدای آژیر خطر بلند شد. هر دو به طبقه بالا رفتیم. هنوز 5 دقیقه نگذشته بود که صدای شلیک توپها چنان همه جا پیچید که از ترس به راه رو پناه بردیم. خانه به شدت می لرزید و بمب‌ها بی وقفه پایین می ریختند. من کیفم را محکم چسبیده بودم چون احتیاج داشتم که چیزی را بغل بگیرم، اما آنقدرها به فرار فکر نمی کردم چون می دانستم که خروج از اینجا ممکن نیست و خطر دیده شدن در خیابان دست کمی از خطر گیر افتادن در حمله هوایی ندارد. نیم ساعتی که گذشت صدای وزوز هواپیماها کم شد و اهالی خانه دوباره به جنب و جوش افتادند. پتر از برج دیدبانیش یعنی اتاق زیر شیروانی بیرون آمد. داسل در دفتر جلویی ماند. خانم واندان فکر کرد دفتر خصوصی امن‌تر است. آقای واندان از انباری تماشا می‌کرد و ما که در پاگرد بودیم پخش شدیم تا دودی را که از اسکله به هوا رفته بود تماشا کنیم. بوی دود همه جا را پر کرده بود و به نظر می‌رسید مهی غلیظ شهر را پوشانده است. آتش سوزی منظره جالبی نیست، به خصوص اگر اینقدر مهیب باشد. اما خوشبختانه برای ما همه چیز تمام شده بود و دوباره مشغول کارهای مختلف شدیم. اما به محض اینکه برای خوردن شام سر میز نشستیم، دوباره صدای آژیر بلند شد. شام خیلی خوبی داشتیم، ولی صدای آژیر اشتهای مرا کور کرد. با این حال اتفاقی نیفتاد و 45 دقیقه بعد آژیر سفید به صدا درآمد. بعد از شستن ظرف‌ها دوباره صدای آژیر و بمباران و وزوز هواپیماها بلند شد. با خودمان فکر کردیم خدای من، دو بار حمله در یک روز، دیگر شورش را درآوردند. با این حال دوباره بمباران شروع شد و این بار نوبت آن طرف شهر بود. طبق گزارش انگلیسی‌ها فرودگاه شیفول بمباران شده بود. هواپیماها شیرجه می‌زدند و اوج می‌گرفتند. صدای موتورشان لحظه‌ای قطع نمی‌شد. خیلی ترسناک بود. من تمام مدت فکر می‌کردم الان می‌رسن اینجا، اومدن. باور کن ساعت 9 که به رخت خواب رفتم، هنوز زانوهایم از ترس می‌لرزید. نصف شب دوباره با صدای هواپیماها از خواب پریدم. داسل داشت لباسش را در می آورد، اما من با صدای اولین بمب از خواب بیدار شدم و بدون توجه به او از رخت خواب بیرون پریدم. تا ساعت 1 در رخت خواب پدر بودم. بعد به رخت خواب خودم رفتم و نیم ساعت بعد دوباره برگشتم پیش او و تا ساعت 2 همانجا ماندم. اما هواپیماها همچنان می آمدند. بالاخره صدای بمباران قطع شد. من دوباره توانستم به خانه برگردم و ساعت 2:30 بالاخره خوابم برد. ساعت 7 از ترس بیدار شدم و نشستم. آقای واندان در اتاق پدر بود. اول فکر کردم دزد آمده. شنیدم که به پدر گفت همه چیز، و فکر کردم همه چیز به سرقت رفته است. اما این بار خبرها خوش بود. ماها بود، بلکه از اول جنگ که خبرهایی به این خوبی نشنیده بودیم. موسولینی کنار گیری کرده و پادشاه ایتالیا حکومت را در دست گرفته است. از خوشحالی پریدیم هوا. بالاخره بعد از حوادث وحشتناک دیروز اتفاق خوبی افتاد و برای من امید به همراه آورد. امید به پایان جنگ و برقراری صلح. بعد آقای کوگلر پیدایش شد و گفت که کارخانه هواپیماسازی فوکر به شدت آسیب دیده. در ضمن امروز صبح دوباره صدای آژیر حمله هوایی بلند شد و هواپیماها بالای سرمان چرخ زدند و باز آژیر خطر زدند. دیگر حالم از شنیدن صدای آژیر به هم می‌خورد. دیشب خوب نخوابیدم و اصلا دلم نمی‌خواهد کار کنم. اما حالا هیجان وقایع ایتالیا و امیدوار شدن به اینکه جنگ تا پایان سال تمام می‌شود ما را سر پا نگه می‌دارد. ارادتمند آن. پنجشنبه 29 ژوئیه 1943. کیتی خیلی عزیز، من و خانم واندان و آقای داسل سرگرم شستن ظرف‌ها بودیم و من کاملا ساکت بودم. سکوت من چیز عادی نبود و مسلماً توجه آنها را جلب کرده بود. برای اینکه جلوی کنجکاویشان را بگیرم، بحث کتاب هنری خیابانگرد را پیش کشیدم. اما حسابم غلط از آب درآمد و این بار به جای خانم واندان آقای داسل به هم توپید، برای اینکه خودش این کتاب را به عنوان اثری عالی به من و مارگوت معرفی کرده بود، ولی چیز فوق‌العاده‌ای نبود. پسرک داستان خوب تصویر شده بود، اما راجع به بقیه‌اش چیزی نگویم بهتر است. ضمن شستن ظرف‌ها نظرم را گفتم و این باعث شد داسل چنان نطق آتشینی راه بیندازد که آن سرش ناپیدا. آخر تو از خصوصیات روانی یک مرد چی سرت میشه؟ البته درک خصوصیات روانی یک بچه چیز مشکلی نیست. اصلا اینطور کتاب ها برای تو زوده. حتی یه مرد 21 ساله هم نمیتونه اونو درک کنه. پس چرا اونو به من و مارگوت معرفی کرده بود؟ بعد با همکاری خانم واندان نطق قرایش را ادامه داد. تو خیلی بد بار اومدی. از مسائلی اطلاع داری که مناسب سن و سالت نیست. این طور که پیش میری، بزرگتر که بشی، از هیچ چیزی لذت نمیبری، چون با خودت میگی من اینو 20 سال پیش توی فلان کتاب خوندم. اگه میخوای شوهر پیدا کنی یا عاشق بشی، بهتر زود بجنبی، چون در آینده همه چیز به نظرت مایوس کننده میشه. از الان همه چیزو توی تئوری میدونی، اما اینکه عملاً چه چیزایی رو میدونی بحث دیگه ایه. فکر میکنه از شنیدن این حرفا چه حالی به من دست داد. خودم هم از اینکه با خونسردی جواب دادم، ممکنه شما فکر کنید که من درست تربیت نشدم، ولی خیلی برخلاف این فکر میکنن. تعجب کردم. ظاهراً آنها معتقدند که راه درست بچه تربیت کردن این است که مرا به جان پدر و مادرم بیاندازند، چون همیشه فقط همین کار را می کنند. و اینکه خوب نیست با دختری به سن و سال من درباره مسائل مربوط به بزرگترها حرف بزنند. معلوم است کسانی که اینطور تربیت می شوند چه چیزی از آب در می آیند. آنقدر از این که مرا دست انداخته بودند عصبانی بودم که دلم می خواست توی گوششان بزنم. روز شمانی می کنم تا هر چه زودتر از شر همنشینی با آنها خلاصی پیدا کنم. آه کیتی عزیزم، هنوز خشمم فروکش نکرده است. می دانی خانم واندان به عنوان یک الگوی بد خصوصیت‌های زیادی دارد که می توان درباره‌شان حرف زد. معروف است به سماجت و پررویی بیش از حد، خودبینی، حیله‌گری، حسابگری و نارضایتی ابدی. به علاوه غرور و تکبر و عشوه‌گری‌اش هم واضح و مبرهن است. یک موجود نفرت انگیز به معنی تمام. می توانم کتابی مفصل درباره سرکار خانم بنویسم. شاید هم روز این کار را بکنم. هر کسی اگر بخواهد میتواند خودش را جذاب جلوه دهد. میانه خانم واندان با آدم‌های غریبه به خصوص مردها خیلی خوب است. برای همین کسانی که تازه با او آشنا میشوند به اشتباه میافتند. به نظر مادر خانم واندان آنقدر احمق است که نمیشود توصیف کرد. به نظر مارگوت اصلا داخل آدم نیست و به نظر پیم فوق‌العاده زشت است. هم واقعاً و هم مجازاً. و من بعد از مشاهدات طولانی، البته من هرگز اول کار پیش‌داوری نمی‌کنم، اما به این نتیجه رسیدم که هر سه اینها به علاوه یک عالم چیزهای دیگر است. آنقدر خصوصیات بد دارد که گفتن یکی دوتایش هیچ دردی را دوا نمی‌کند. ارادتمند آن. سه شنبه 3 اوت 1943. کیتی خیلی عزیز، اوضاع در جبهه سیاسی خوب پیش می‌رود. حزب فاشیست ایتالیا منحل شده است. مردم در خیلی از شهرها در حال جنگیدن با فاشیست ها هستند. حتی ارتش هم به مردم ملحق شده. چون این کشوری چطور میتواند از پس ادامه جنگ با انگلستان بر بیاید؟ هفته پیش رادیوی زیبای ما را بردند. داسل خیلی عصبانی شده که آقای کوگلر آن را در روز مقرر تحویل داد. داسل هر روز بیشتر در نظر من کوچک می شود و چیزی نمانده به زیر صفر برسد. درباره سیاست و تاریخ و جغرافیا و چیزهای دیگر آنقدر چرت و پرت می گوید که من جرأت نمی کنم برای تکرار کنم. هیتلر از تاریخ محو می شود. بندر روتردام از هامبورگ بزرگتر است. انگلیسی ها احمقند که ایتالیا را با بمب تکه تکه نمی کنند و غیره و غیره. امروز 3 بار حمله هوایی کردند. باید از اراده خودم را تقویت کنم. خانم واندان که همیشه می گفت خدا کند سقوط کنند، یا مماشات فایده ندارد، باید با یک ضربه کلکشان را بکنند، از همه ما ترسوتر است. امروز صبح مثل بیت به لرز افتاده بود و اشکایش سرازیر شد. چند روز پیش بعد از یک هفته بگومگو با شوهرش آتش بس اعلام کرده بود و حالا او به دلداریش پرداخت. احساسات من با دیدن این منظره تحریک شد. وجود مخی به اثبات رسانده که گربه داشتن بی تردید در عین فایده ضرر دارد. آقای کلایمن لای تمام درس‌ها و شکاف‌ها پودر زرد پاشیده، اما انگار نه انگار. همه من را عصبی کردن. مدام احساس می‌کنیم دارن دست و پا و جاهای دیگرمان را می‌گزند و برای اینکه مجبور نشویم سر و گردنمان را وارسی کنیم، تمام مدت در حال وول زدن و پیچ و تاب دادن خودمان هستیم. به این ترتیب تاوان بیتوجهی به حرکات بدنی را پس می دهیم، چون بدنهایمان به قدری خشک شده که حتی سرمان را هم نمی توانیم بچرخانیم. ورزش سوئدی واقعی مدت هاست کنار گذاشته شده. ارادتمند آن.